أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. تعجيل در فرج آقا جانمون حجة ابن الحسن العسكري، سلامتی وجود نازنینش، سلامتی خودتون، خانواده های محترمتون و سلامتی رهبر عزیزتر از جانمون حضرت امام خامنه ای صلوات جلیلی نعت بفرمایید. بر خودم وظیفه میبینم عرض تبریک داشته باشم محضر شما عزیزان، میلاد منجی عالم بشریت حجت ابن الحسن العسکری آقا جانمون امام زمان علیه السلام رو. انشالله از شیعان حضرت باشیم، انشالله معرفت به اماممون داشته باشیم، انشالله از زمین سازان ظهور حضرت باشیم، از یاوران خالص حضرت حجت باشیم و انشالله قلب آقا جانمون از ما خوشنود و راضی باشه. محبت کنید صلوات جلیل نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال انسانها رو متفاوت آفریده. یکی استعدادش قشنگه، یکی صداش قشنگه، یکی زور و بازوش زیاده، یکی قدرت فکرش بالاست، یکی حافظه قوی داره. این تفاوت‌ها کاملاً مشهوده، حتی چهره و قیافه و شکل انسان‌ها با هم متفاوته، حتی محل زندگی انسان‌ها با هم متفاوته. خیلی عجیبه. خب اروپا هرچند در سال‌های اخیر گرایش عجیب و غریبی پیدا شده نسبت به اسلام در اروپا، طبق یک آماری یک مؤسسه به نام پیو در واشنگتن دی سی اعلام کرده بود که اسلام در 30 سال اخیر در اروپا 3 برابر شده. ولی خب بالاخره کشور اروپای کشور مسیحیه، اما خیلی پرآب، خیلی سرسبز، قاره سبز نامیدن اروپا رو. اما معمولا مسلمان ها تو مناطقی هن که یا خشکه یا نیمه خشکه. خب این تفاوت ها برای چیه؟ حتی تفاوت در محل سکونت و زندگی آدم ها. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که من سر و راز و رمز و اسرار همه اینا رو میدونم. علوم الهی بی انتهاست. حتی امام که خداوند 72 باب از علوم رو در اختیارش گذاشته، یک باب از علم رو امام هم نداره، چون مخصوص ذات خداست و اون یک باب علم بی انتهاست. لذا زین العابدین، امام العارفین، حضرت سجاد علیه السلام وقتی در خانه خدا مناجات میکنه میگه ارحم عبدک جاهل، خدایا به این بنده جاهلت رحم کن، فدات بشم. امام زین العابدین، شما علوم اولین و آخرین در اختیارتونه، شما میگی جاهل؟ بله، من یه باب علم رو ندارم که اون یه باب علم مخصوص ذات خداست و اون بی انتهاست، اون بی انتهاست. لذا احدی در عالم نمیتونه ادعا کنه که من همه اسرار این خلقت رو میدونم. اما خب میشه فهمید بعضی از اسرار این تفاوت‌ها رو. یکی از اسرار مهم این تفاوت‌ها اینه که خداوند متعال با همین تفاوت‌ها از انسان‌ها امتحان می‌کنه، آزمایش می‌کنه. یکی ثروتمنده، یکی فقیره. خب اون ثروتمند آیا به واسطه ثروتش مغرور میشه، متکبر میشه یا نه؟ تواضع خودشو از دست نمیده. آیا وقتی ثروتمند شد حال فقرا رو هم در نظر داره یا بیخیال فقرا میشه؟ این یه امتحانه برای ثروتمندها. اون کسی که فقیره آیا تو فقر نجابت خودشو از دست میده یا بیحیایی میکنه؟ آیا تو فقر صبر و شکر خودش رو از دست میده یا صبور و شاکره؟ اینم یه آزمایشی برای فقیر. این تفاوت‌ها یه دلیل مهمش امتحانات الهیه، یه دلیلش رشد و کماله. وقتی اون ثروتمنده تواضعش رو از دست نمیده، توجهش به فقرا رو از دست نمیده، خب رشد میکنه. اون فقیر هم وقتی نجابت و حیا و صبر و شکرش رو از دست نمیده، اونم رشد میکنه. یکی از فلسفه های این تفاوت ها رشد و کماله. یکی از فلسفه هاش نظم بر عالمه. شما تصور کنید اگر همه آدم ها آدم های خیلی با استعدادی بودن، میتونستن دانشمند بشن، دکتر بشن، مهندس بشن، خب کی تو جامعه کار یدی میکرد، کار بدنی میکرد؟ بعضیا کار بدنیشون خوبه، بعضیا هنرشون خوبه. این تفاوت ها نظم ایجاد میکنه، چرخش ایجاد میکنه در چرخه این عالم. یکی میره کشاورز میشه، یکی میره خیاط میشه، یکی میره دکتر میشه، یکی میره مهندس میشه، یکی میره معلم میشه. اما سخن من امشب اینجاست محضر شما خوبان. بعضیا از این تفاوت‌هایی که خداوند متعال قرار داده برای امتحان، برای تکامل، برای نظم و برای اسرار و حکمت‌هایی که شاید برخی از اونها رو ما ندانیم، بعضی از این تفاوت‌ها سوء استفاده می‌کنه. مثلا خدا بهش ثروت بیشتری داده، قدرت بیشتری داده، استعداد و هوش بیشتری داده، میخواد دیگرانی که ثروتشون کمتره، قدرتشون کمتره، استعدادشون کمتره، اونا رو مسخر خودش کنه، اونا رو به تملک در بیاره. چرا؟ خب برو زندگی تو بکن. نه دیگه، یکی از خطرناکترین هواهای نفسانی فرعونیت، تفرعونه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید خیلی ها این حالت تفرعون در وجودشون هست، اینکه میخوان دیگران رو به بردگی بگیرن. اما قدرت بروزش رو پیدا نکردند. حضرت می‌فرماید اون حالی که تو فرعون بود میخواست دیگران رو به بردگی بگیره تو خیلی ها هست. چرا؟ برای نفس انسان مهمترین مسئله برای هوای نفس انسان به بردگی گرفتن دیگرانه، به تملک درآوردن دیگرانه. لذا اگر شما از من یه سوالی بپرسید، بگید حاج آقا چرا امروز در جامعه بشری اینقدر فساد اوج گرفته؟ آیا این همه فساد آیا به خاطر اینه که آدم ها مثلا میل به شهوات دارن؟ آیا به خاطر اینه که آدم ها میل به دنیا دارن؟ آیا به خاطر اینه که آدم ها تحت وسوسه شیطانن؟ اگر کسی از من این سوالو بپرسه، من میگم میل به شهوات هست تو وجود آدم ها، میل به دنیا هست تو وجود آدم ها، وسوسه شیطان هست، اما این همه فساد عادی نیست. این میزان از فساد غیر عادیه. این میزان از فساد نتیجه نظام بردهداریه. یه دی تو عالم مردم رو به بردگی گرفتند. حاج آقا چجور بردگی؟ ما که قل و زنجیری نمیبینیم، ما که تازیانهی بر گرده انسانها نمیبینیم. چجور بردگی؟ بردگی نوین، بردگی مدرن. در بردگی کهن فرعون ها و نمرود ها برده ها رو به قل و زنجیر در می آوردن، بر گرده برده ها تازیانه می زدن، اونها رو مجبور می کردن به دلخواه خودشون رفتار کنند. اما در بردگی نوین قل و زنجیر به پای آدم ها وصله می کنن. در بردگی نوین تازیانه به گرده کسی نمیزنند. در بردگی نوین انسانها رو به زنجیر میکشند، به بردگی میکشند بدون قل و زنجیر. با چی؟ با انواع اقسام ابزارها. یه ابزارش موسیقیه، یه ابزارش شرابه، یه ابزارش قماره، یه ابزارش لذتهای جنسیه، جذابیت های جنسیه. ابزار مختلفی تو بردگی نوین هست. و الا آدم ها رو اگر بردداران عالم، یعنی طاغوت ها، یعنی اونایی که دلشون میخواد بر دیگران سلطه پیدا کنن، اگر آدم ها رو به حال خودشون رها میکردن، حتی اونایی که متدین نیستن، اهل معنویت نیستن، اینقدر فاسد نمی شدن. یه مثال عرض کنم. ببینید خداوند متعال وجود زن رو یه جور آفریده. زن دلش میخواد که مورد توجه قرار بگیره. خب چرا این حالت رو در زن قرار داده؟ فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که خب خانم خودشو آراسته بکنه برای همسرش، به خاطر اینکه دوست داره مورد توجه همسرش قرار بگیره. این فلسفهش اینه. لذا گاهی موقعها مردها زمینه فساد زنهاشون رو فراهم میکنن. خانم هر چقدر خودشو برای شوهرش آراسته میکنه، آقا تحویل نمیگیره، اعتنا نمیکنه. خب این یه مقدار هوای نفس داشته باشه، یه مقدار ضعیف و نفس باشه، میگه خب حالا که تو به من محل نمیگذاری، خودمو برای دیگران آراسته میکنم. خب این تو حالت عادیه، میره خودشو برای دیگران آراسته میکنه. اما اینکه شما میبینید یه دفعه یه خانومی، حالا یا تو ایران یا خارج یا هر کجا، یه دفعه وسط خیابون خودشو برهنه میکنه، این عادی نیست. چرا؟ چون همون جور که خدا در وجود زن میل به این قرار داده که مورد توجه قرار بگیره، و اگر نفسشو کنترل نکنه میاد کف خیابون این کارو میکنه، اما در کنارش در وجود زن حیا هم قرار داده. اون حیای ترمزی میشه، هر چقدر هوای نفس، شما بگو آجا این خیلی هوای نفس داره، هر چقدر هوای نفس داشته باشه نهایت اینه که میخواد خودشو زینت بده، آراسته کنه برای چشم نامحرم. برهنه کردن دیگه این هوای نفس نیست، این بردگیه، این بردگیه. چرا؟ چون در وجود زن حیا هم هست، از اون ور خدا یک مردی رو در وجود زن قرار داده که اون مرد غیرت داره به صورت طبیعی یا فطری، یا ربطی به دین نداره. انسان ها عادی 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 بدون دین، بدون خدا، بدون پیغمبر، بدون اعتقاد به قیامت زندگی بکنن، بالاخره آدم ها انسانیت که تو وجودشون هست، مرد غیرت داره نسبت به ناموس خودش، زن یه حیای خدا تو وجودش قرار داده. این همه بیغیرتی و این همه بیحیایی در عالم بشریت، این نتیجه اینه که پای درخت فساد طاغوت ها کود میریزند. اگر طاغوت ها پای درخت فساد کود نریزن، درخت فساد انقدر تنومند نمیشه. خب حاج آقا برای چی کود میریزن؟ برای چی طاغوت ها در بردهداری نوین این همه شهوات و فساد رو ترویج میکنن؟ چون اگر فساد رو ترویج نکنن نمیتونن مسلط بشن. یکی از سیاستمداران کشورهای اروپایی گفته بود من تعجب میکنم از سیاستمداران ایران، البته سیاستمداران منظور سیاستمداران خوبا مثل حضرت آقا، گفته بود من تعجب میکنم اینا چرا فساد رو ترویج نمیکنن. ما اگر جوونامون رو به فساد نکشیم نمیتونیم بر اونا حکومت بکنیم، میان کف خیابون. انسانی که عبد خدا شد، بنده خدا شد، بندگی طاغوت رو نمیپذیره، از طاغوت هم نمیترسه. اما اونی که بنده خدا نشه، بنده طاغوت میشه، از تهدید طاغوت میترسه، تطمیع طاغوت او رو به هوس میندازه، گاهی ناخواسته بردگی طاغوت رو میپذیره. من یه مثال براتون بزنم از تاریخ، خیلی مثال قشنگیه. یه شخصیتی از تو تاریخ به نام آقای شرحبیل، اونایی که فیلم مختار رو دیدن فکر کنم این اسم شرحبیل تو ذهنشون آشناست. در کوفه اگر میگفتی مرد درجه یک کوفه، از نظر شجاعت، از نظر مدیریت، از نظر کیاست و زیرکی و سیاست کیه، همه انگشت ها میرفت سمت مالک اشتر نخعی. خب حالا بریم در همون دوران مالک اشتر بریم تو شام، نفر اول شام در سیاست و کیاست و شجاعت و جنگاوری و طایفه دار بودن کیه؟ شرحبیل. چطور توی کوفه مالک اشتر نفر یکه، توی شام نفر یک شرحبیله؟ طایفه دار بود، فرمانده بود، حتی تو تاریخ نوشتن اهل عبادت هم بوده، اهل نماز و روزه و حج، و در فتوحات نقش بسیار بسزایی داشت شرحبیل. معاویه شرحبیل صدا زد، آقای شرحبیل تشریف بیارید. بله بفرمایید آقای معاویه. معاویه برگشت به شرحبیل گفت شنیدی علی ابن ابی طالب عثمان رو کشته؟ عثمان خلیفه سوم بعد از پیغمبر بنابر اعتقادات برادران اهل سنت. اینا رو میگم چون بعضی از این نوجوانا شاید ندونن، شما که همه اساتید بنده هستید برای شما روشنه، ولی برای نوجوانا عرض کردم. خلیفه سوم بعد از آقا رسول الله به اعتقاد اهل سنت کیه؟ عثمان ابن عفانه. یه دی جمع شدن علی رغمی که امیرالمومنین نصیحتشون کرد، گفت قتل عثمان به نفع اسلام نیست، حرف امیرالمومنین گوش نکردن، ریختن عثمان رو کشتن. شورحبیل برگشت به معاویه گفت معاویه درسته من ولایت علی رو نپذیرفتم، ولی این حرفا هم تو کت من نمیره. علی ابن ابی طالب صحابی با جلالت پیغمبره، علی عثمان کش نیست، علی خلیفه کش نیست. حرف معاویه رو شورحبیل قبول نکرد، برای خودش شخصیتی بود، برای خودش کسی بود، یلی بود برای خودش شورحبیل. بلند شد اومد. خانوما آقایون، اگر هیچ کجای منبر منو نمیخواید گوش کنید، این یه تیکه رو خواهشن گوش کنید، درس بزرگیه. 50 نفر رو معاویه استخدام کرد، پول بهشون داد، گفت برید هر کدوم به یه نحوی به شورحبیل بگید بابا قاتل عثمان علی ابن ابی طالبه. 50 نفر، یکی با سفسته، یکی با مغلطه، یکی با گریه، یکی با ابهت، یکی هر کسی یه جوری از طوایف مختلف از قبائل مختلف اومدن پیش شورحبیل. آه شورحبیل خبر داری؟ علی ابن ابی طالب عثمان رو کشته. نه بابا عثمان و علی نکشته. نه عثمان و علی کشته. اگه علی نکشته بود پس چرا قاتلان عثمان رو مجازات نمی کنه؟ پس خودش هم عثمان رو کشته، در قتل عثمان شریک بوده. اینقدر اومدن 50 نفر به شکلهای مختلف گفتن. خانوما آقایون، همین شورحبیلی که جلو معاویه ایستاد گفت این دروغ ها به علی نمی چسبه، این تهمت ها به علی نمی چسبه، علی قاتل عثمان نیست، بعد از اینکه 50 نفر به شکلهای مختلف با رشوه معاویه اومدن پیش شورحبیل شهادت دادن که بابا علی قاتل عثمانه به دروغ، آقای شورحبیل بلند شد با عصبانیت رفت تو کاخ سبز معاویه، گفت معاویه بلند نشی انتقام خون عثمان رو نگیری، میزنیمت کنار، خودمون علم رو میگیریم میریم انتقام خون عثمان رو میگیریم. عجب شورحبیل سیاستمدار، شورحبیل فرمانده، شورحبیل زیرک، شورحبیل طایفه‌دار، شورحبیلی که اهل نماز و روزه و حجم بوده، شورحبیلم فریب خورد و ناخواسته شد سرباز معاویه، به تعبیر بهتر بگم شد بنده معاویه و رفت در مقابل علی ایستاد. بله کار طاغوت اینه، طاغوت صبر نمیکنه که کسی بره برده او بشه، چون کسی بردگی دوست نداره. کدوم انسان آزادی در عالم هست که بردگی طاغوت رو دوست داشته باشه؟ طاغوت اگر بتونه با تهدید، اگر بتونه با تطمیع، اگر نتونه با فریب و نیرنگ انسانها رو به بردگی میکشه. یه بار یه کسی اومد تو کاخ معاویه شروع کرد معاویه رو توهین کردن، همه گفتن اعلانه که معاویه گردن اینو بزنه، دیدن معاویه از تختش اومد پایین رفت اینو تو آغوش گرفت، اهلا و سهلا اینو تو آغوش گرفت، اینم آروم شد، اون عصبانیتش خوابید و خداحافظی کرد و رفت. اطرافیان معاویه گفتن معاویه امروز چیز عجیبی دیدیم، این اومد به تو توهین کرد، تو اینو تو آغوش گرفتی، تحویلش گرفتی. گفت میدونی شما مردم شناس نیستید، اینا از یه طایفه ای بودن که یکیشونو بزنی 10 تاشون سر بلند میکنن، اما تحویلشون بگیری آروم میشن. اینو با تحویل گرفتن میشه آروم کرد، مثل فرعون که بلعم باورا رو، بلعم باورا که مبلغ دین حضرت موسی بود، یه خونش رفت یه تحویلش گرفت، بلعم باورا شد ضد حضرت موسی. طاغوت یه عده رو با تحویل گرفتن برده خودش میکنه، یه عده رو با تبلیغات. معاویه میرفت گوسفند برهای کوچولو میذاشت تو خونه بچه های شامی، به سربازاش میگفت بگید اینو معاویه داده. این بچه ها با این گوسفندا معنوس که میشدن، شبانه میرفتن این گوسفندا رو میدزدیدن، شایع میکردن که سربازای علی اومدن گوسفندا رو دزدیدن. طاغوت روشش اینه، و اساساً و اساساً و اساساً هدف همه انبیا این بوده. انبیا اومدن مردم رو از بردگی طاغوت نجات بدن، چه بردگی کهن که با قل و زنجیر مردم رو به بردگی میگرفتن، چه بردگی نوین که با مکر و فریب و تبلیغات انسانها رو به بردگی میگیرند. هدف انبیا این بوده. من از شما سوال میکنم خانوما آقایون، جواب بدید تو دلتون ها، نمیخواد به زبان جواب بدید، تو دلتون مدل حکومتی آقا امام زمان چجوریه؟ آقا به سبک داعش مثلا حکومت میکنه، سربازاشو میندازه تو خیابون، هر کی یه دونه تار موش بیرون بود گردنشو بزنید؟ آره آقا اینجوری حکومت میکنه؟ اگه قرار بود این روش حکومتی بگیره که خب داعش کارش میگرفت دیگه، چرا داعش کارش نگرفت؟ چرا طالبان کارشون نمیگیره؟ چون روش دین نیست. اتفاقا تواقیت داعش و داعشی ها، طالبان و طالبانی ها، القاعده و القاعده ها رو تربیت کردن که مردم وقتی اینا رو میبینن حالشون از اسلام به هم بخوره، برن تو دل طاغوت. خود یکی از روش های به بردگی گرفتن انسان ها اینه که شما دین رو غلط به مردم معرفی کنی، مردم حالشون از دین به هم بخوره، بعد برن تو آغوش طاغوت. روش حکومتی امام زمان چجوریه؟ من از شما سوال میکنم چرا در حکومت آقا جانمون امام زمان معنویت در عالم گسترده میشه؟ آقا به زور آدم ها رو میاره پای دین، نه فداد بشم. آقا جلو بردهداری رو میگیره، میگه ببین خودت میخوای بری جهنم، تشریف ببر جهنم، اما حق نداری دیگران رو چه با قل و زنجیر چه با تبلیغات و فریب، حق نداری دیگران رو به بردگی بگیری بری سمت جهنم، خودت برو جهنم. چرا دیگران رو به بردگی میگیری؟ بذار مردم آزاد باشن، بذار مردم آزادانه انتخاب بکنن. امروز طاغوت ها مستکبران عالم آزادی رو از مردم گرفتن، نمیذارن آزادانه انتخاب کنن. اگر مردم آزاد بودن، حضرت عباسی فطرت انسان همجنسگرایی رو انتخاب میکنه؟ اگر مردم آزاد بودن، حضرت عباسی فطرت انسان ازدواج با محارم رو انتخاب میکنه؟ اگر مردم آزاد بودن، فطرت انسان ازدواج با حیوانات رو انتخاب میکنه؟ به بردگی گرفته شدن مردم عالم. کی امام زمان میاد؟ وقتی این حقیقت رو بفهمن اروپایی ها، بفهمن برده شدن، آمریکایی ها بفهمن بردند. خیلی جالبه، آمریکایی هایی که با بردهداری مبارزه کردند، هدفشون این بود که انسان ها رو به یه روش دیگه به بردهداری بکشن. چطور؟ خوب دقت بکنید. آمریکای جنوبی با آمریکای شمالی به رقابت افتادن تو مسائل اقتصادی. یه مدتی نزاع بود، درگیری بود بین شمال و جنوب آمریکا. شمالی ها عقب افتادن تو رقابت اقتصادی، جنوبی ها از اینا سبقت گرفتن. چرا؟ جنوبی ها رفته بودن تو دل آفریقا با زور اسلحه، آفریقایی ها رو به بردگی گرفته بودن، با کشتی سوار کرده بودن، آورده بودن تو مزارعشون مفت و مجانی این برده ها کار میکردن، یه بیغوله میدادن تو اون بیغوله زندگی میکردن، یه نان بخور نمیری که اینا زنده اونم برای اینا کار کنن. مفت و مجانی این برده ها کار میکردن، نیروی کار مفت. مزرعه دارهای جنوبی ثروتشون روز به روز افزایش پیدا کرد، شمالی ها از اینا عقب افتادن. چیکار کردن؟ خوب دقت کنید، نظام بردهداری نوین رو میخوام براتون شرح بدم. شمالی ها چیکار کردن؟ شمالی ها اومدن گفتن مرگ بر بردهداری، برده ها باید آزاد گردن، مرگ بر بردهداری، شعار آزادی برده ها رو دادن. بعد به برده های جنوبی ها گفتن که اگه فرار کنید از دست اربابانتون، بیایید به ما ملحق بشید، ما شما رو در پناه خودمون نگه میداریم، از شما محافظت میکنیم. این برده های بیچاره از مزارع جنوبی ها فرار کردن رفتن شمال. چه اتفاقی افتاد؟ اینا رو آزاد کردن. خب حالا که آزاد شدن چیکار باید بکنن؟ اونجا یه بیغولهی بود زندگی میکردن، اینجا که هیچی ندارن. یه نونو بخور نمیری بهشون میدادن سیر میشدن، اینجا که هیچی ندارن. مجبور شدن برای جنوبی ها کار کنن، اما به ثمن بخس، کارگر ارزان. کارگر مفت بودن تبدیل شدن به کارگر ارزان قیمت. دو هیچ به نفع شمالی ها. چرا؟ برده های اونا رو از اونا گرفتن، نیروی کار شما جنوبی ها رو از دست دادن، حالا خودشون نیروی کار ارزان قیمت به دست آوردن. بعد این بیچاره ها فکر میکردن که آزاد شدن. نظام برده دارین جوریه؟ با هزار حدقه و کلک دنبال به بردگی کشیدن انسان هاست. خداوند متعال تو قرآن چی میگه؟ خوب دقت بکنید. میخوام براتون آیه قرآن بخونم. سوره قصص آیه 83. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. آی مردم، میدونید آخرت مال کیاست؟ آخرت مال کساییه که دنبال برتری جویی نباشن، دنبال این که انسانها رو به بردگی بگیرن نباشند. تلکت دار الاخرت و نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا. دنبال این نیستن که آدمها رو به فساد بکشن، با به فساد کشیدن آدم ها اونا رو از بندگی خدا جدا کنن. آدمی که بنده خدا نشد با فریب و نیرنگ اونها میتونن اونا رو به بردگی خودشون بگیرن. جوونا، اگر رفتی تو دبیرستان، رفتی تو دانشگاه، رفیقتون که خیلی مذهبی نیست از شما سوال کرد، گفت آقا این دین چه فایده داره؟ این نماز چه فایده داره؟ این روزه چه فایده داره؟ این حجاب چه فایده داره؟ این خمس و زکات چه فایده داره؟ بگو یکی از مهمترین فایده هاش اینه، کسی که عبد خدا شد دیگه عبد شیطان نمیشه. عبد خدا نشی و شیطان بخوای یا نخوای تو رو به عبودیت خودش در میاره. نخواییم با نیرنگ و فریب، اما وقتی عبد خدا شدی در پناه خدای خدا کمکت میکنه. خدا ولی خودشو میفرسته. اصلا ولی خدا اومده ما رو از بردگی نجات بده. هدف اولیاء خدا این بوده. امام زمانم موقعی ظهور میکنه که مردم دنیا بفهمن برده طاغوت ها شدن، برده راکیفلر ها و مورگان ها و شوستر ها و تراست های نفتی شدن. اونجوری که اونا میخوان غذا میخورن، اونجوری که اونا میخوان لباس میپوشن، اونجوری که اونا میخوان موسیقی گوش میکنن. مردم دنیا بفهمن بردن، کی خوشش میاد از برده بودن؟ علیه بردهداری قیام خواهند کرد. مردم علیه بردهداری قیام بکنن، امام زمانم میاد کمکشون میکنه، اونا رو از بردگی طاغوت نجات میده. خب حاج آقا، یه سوال تو ذهن ما ایجاد شد، میشه این سوال رو پاسخ بدید؟ چشم. خب حاج آقا، امیرالمومنین هم قیام کرد تا مردم رو از بردهداری نجات بده، پیغمبر هم قیام کرد مردم رو از بردهداری نجات بده، نوح هم قیام کرد تا مردم رو از بردهداری نجات بده، خب چرا مردم گوش نکردن؟ میدونید چرا؟ طاغوت هایی که مردم به بردگی گرفته بودن، وقتی می دیدن پیغمبر خدا، ولی خدا میخواد مردم از بردهداری نجات بده، برده های اونا رو از اونا بگیره، به پیغمبران تهمت می زدن، می گفتن اینها اومدن یرید و ان یتفول علیکم. مردم مواظب باشید، دورور نوح نرید، دورور پیغمبر نرید، دورور علی نرید،
یرید و ان یتفضل علیکم، اینا میخوان بر شما برتری بجوین. خب خودتونم که دارید بر این مردم برتری میجویید، با اوکی یجور با ایلا یجور شما برتری میجویید اشکالی نداره، اما اگر نوح بخواد برتری بجوید اشکال دارد، پیغمبر بخواهد برتری بجوید اشکال دارد. ها آخه فرق میکنه که پیغمبر آغاز، علی آغاز، نوح آغاز، انبیا کریم بودن، کسی رو با فریب نمی آوردن تحت ولایت خودشون. می گفتن ما اومدیم شما رو نجات بدیم، بعد شما رو فریب بدیم نجات بدیم. شما باید خودتون فکر کنی، باید تعقل کنی، باید بفهمی که من اومدم تو رو از بردگی نجات بدم، ایمان بیاری.
لذا چون اونا آقا بودن، مردم رو وادار میکردن به تعقل. لذا اولین قدمی که طاغوت‌ها برمی‌دارن اینه که مردم رو عقلانیتشون ازش بگیرن. شراب چرا تو اسلام حرام شده؟ شراب چرا حرام؟ عقلانیت از انسان میگیره. موسیقی هایی که انسان از حالت عادی خارج میکنه، چرا این سبک از موسیقی ها، همه موسیقی ها که حرام نیست، یه سبک خاصی از موسیقی که انسان از حالت عادی خارج میکنه حرامه دیگه، چرا در اسلام یه سبک خاصی از موسیقی حرام شده؟ چون عقلانیت از انسان میگیره. موسیقی که حتی فتوا دادن مراجع تقلید ما، فتوا دادن حتی مداحی که انسان رو از حالت عادی خارج بکنه حرامه. شما یه جور مداحی کن، یه جور حسین حسین بگو که دیگه او از سر معرفتش نگه حسین حسین، از حالت عادی خارج بشه بگه حسین حسین. مراجع ما فتوا دادن اینم حرامه. چرا؟ چون قرار نیست که ما بدون عقل بیایم سمت ولی خدا، قراره با عقلمون بیایم سمت ولی خدا. سر تا سر قرآن، آی قرآن خونا شما شهادت بدید این حرفی که من میزنم این واقعیته. سر تا سر قرآن ما رو دعوت به تعقل کرده. افلا یعقلون، افلا یتدبرون، یا اولی الالباب. دائما میگه تعقل کنید. لذا فرمود افضل الاعمال ادمان و تفکر فی قدرت الله. بهترین عمل اینه که انسان دائما در قدرت خدا تفکر بکنه. تا انسان اهل اندیشه نباشه، تا انسان اهل تفکر نباشه، به فایده ولایت پی نخواهد برد. امروز رفقای من فداتون بشن، امروز ما نیاز نداریم ولایت رو با ادله نمیدونم حدیثی و روایی برای مردم ثابت کنیم. امروز باید برای مردم فایده ولایت رو بیان کرد. ولی خدا فایدهش چیه تو جامعه؟ امام زمان فایدهش چیه؟ فایده ولی خدا اینه که ما رو از بردهداری آزاد میکنه. هر نقشه‌ای که طاغوت بکشه که بخواد ما رو به بردگی در بیاره، نقشه ای رو نقشه بر آب میکنه. در ابعاد کوچکترش نایب امام زمانم فایدهش همینه. نایب امام زمان نباشه، دشمن هر روز یه کلکی داره، یه روز نمیدونم بهانه بنزین میکنه، یه روز بهانه تقلب در آراء مردم، یه روز بهانه حجاب میکنه، یه روز بهانه مسمومیت دانش آموزان میکنه. بالاخره هر روز یه حقی داره. اگر ولایت ولی خدا نباشه، ما قطعا فریب طاغوت رو خواهیم خورد. طاغوت اهل مکره، طاغوت اهل خدعه است. امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید باطل اگر برهنه می اومد بیرون، کسی از باطل تبعیت نمی کرد. باطل لباس حق به تن می کنه. خب وقتی باطل لباس حق به تن کرد، کی میتونه ماهیت او رو به ما معرفی کنه؟ ولی خدا. خاصیت ولی خداست، چون متصل به خداست. امام زمان تمام علومش الهیه. ولی فقیه هم کسیه که رفته پای مکتب امام صادق، این علوم الهی رو دریافت کرده،
ممزوجش کرده با تقوا و زمانشناسی، لذا نایب امام زمان در یک ابعاد کوچکتر همون کاری رو میکنه که امام زمان داره انجام میده. امام زمان مانع اینه که ما برده طاغوت بشیم، نایب امام زمانم مانعه. اصلا میخواید بفهمید کدوم عالم بر حقه؟ بالاخره علما زیادن دیگه. آقا کدوم عالم حقه؟ اون عالمی که خبرگان رهبری تایید بکنه، این ملاک اصلی ما نیست. اگه میخوای بفهمی کدوم عالم در مسیر امامه، کدوم عالم مطیع امر امام زمانه، مورد تایید امام زمانه، ببین کدوم عالم، کدوم فقیه ما رو داره از بردگی طاغوت نجات میده. این ملاک حقانیت و شناخت ولی خدا، کار ولی خدا اینه، نجات ما از بردگی طاغوت، نجات ما از بردگی جبهه باطل، جبهه باطلی که هزار رنگ و هزار خدعه داره و هرچی به آستانه ظهور که نزدیک میشیم این فتنه ها پیچیده تر میشود، این فتنه ها به هم نزدیکتر میشود. خانم آیون، در آستانه ظهور حضرت فاصله بین فتنه ها کم میشه. اگر قبلا بین هر فتنه 7 سال 8 سال فاصله بود، یه وقت میبینی الان دیگه بین این فتنه تا فتنه بعدی چند ماه فاصله است. به یه موقعی میرسیم که بین فتنه تا فتنه بعدی چند روز فاصله بیشتر نیست. خب کیا تو این فتنه های آخر زمان فریب جبهه باطل رو نمیخورن، به بردگی طاغوت در نمیان؟ کسایی که تحت ولایت ولی خدا باشن. هر کسی از ولایت ولی خدا فاصله گرفت فریب میخوره. روز عاشورا طبری مینویسه تو تاریخش، میگه ان اشیاخنا یقفون علی تل، یه عده از بزرگان ما رفته بودن بالای یه تلی، یبکون گریه میکردن، بعد به خدا میگفتن یا الله انزل نصرک، خدایا نصرتو بر امام حسین نازل کن، یعنی یاری و پیروزی و نصرت خودتو بر امام حسین نازل کن. یکی از تو لشکر عمر سعد، حالا یا خود عمر سعد بوده یا کسی دیگه، برگشت گفت یا اعدا الله، دشمنان خدا، انزلو، بیایید پایین، ونسرو، یاریش کنید اگه راست میگید. رفتید بالای تل فقط دعا میکنید. رضوان خدا بر شهید مرتضی آوینی میگو وقتی تو خیمه امام حسین نباشی فرقی نمیکنه، تو سجاده دعا باشی یا تو مجلس شراب، تو سجاده دعا باشی یا تو مجلس شراب، بالاخره هر دوتاش پیروی شیطانه. شیطان میخواست تو ولی خدا رو نصرت ندی، شیطان میخواست تو یار امام حسین نشی، همینو میخواست دیگه. حالا اونی که میتونه با شراب وسوسه کنه با شراب وسوسه میکنه، اونی که بتونه با سجاده نماز وسوسه کنه با سجاده نماز وسوسه میکنه. کارکرد ولی خدا اینه، کارکرد دین اینه، کارکرد بندگی خدا اینه، ما رو از بندگی شیطان و از بندگی طاغوت نجات میده. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، عشق ما، معرفت ما به ولی خدا، به امام زمان افزون بگردان. خدایا ما رو از زمین سازان ظهور ولی از قرار بده. خدایا نایب امام زمان، رهبر عزیزمون پیروز بگردان، دشمنانشو نابود بگردان. خدایا چشمان ما رو منور به جمال یوسف زهرا بگردان. شربت شیرین شهادت پای رکاب آقا جانمون امام زمان، بعد از بهترین خدمات به آقا و مولامون نصیب و روزی همه ما بگردان. تعجیل در فرج آقا امام زمان، صلوات جلیل ناد بفرمایید.